صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیششماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس و کانال تلگرام رادیو پارس، یوتیوب رادیو پارس زری الفانی منتشر می شود. شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 13 ماه ژوئن 2022 برابر با 23 خرداد ماه 1401 تا ساعت 13 18 در خدمت شما خواهد بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه آزاده از هایده. توجهتون رو به چند خبر جلب کنم. وکیل: مردم معترض ایران دیگر از هیچ چیزی نمی ترسند. به گزارش ایران پرس نیوز، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه که دادگستری در واکنش به ارائه لایحه دولت ابراهیم رئیسی در اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات و ضمن اشاره به این موضوع که این تصمیم هراس را به جامعه تزریق خواهد کرد، به سایت دیدبان ایران گفت مطرح شدن این احتمال که هر کسی بتواند با اسلحه به مقابل پردازد به این دلیل است که میخواهند نیروهای انتظامی را با همه تعمیم بدهند و اشخاص عادی را هم مشمول نیروهای مسلح کنند. با این توضیح که این مسئله بسیار سخت خواهد بود و حتما تبعاتی سخت در پی خواهد داشت. وکیل پایه که دادگستری اضافه کرد اتفاق تأسف‌بار این است که ظاهرا این تصمیم با هماهنگی با دستگاه قضایی برای قانونی شدن مطرح شده است. با این حال باید امیدوار بود مجلس و شورای نگهبان با قانونی شدن این لایحه مخالفت کنند، بلکه مردم بیشتر از این فشار را تجربه نکنند. باید به نمایندگان مجلس متذکر شد این مسئله پیغام بسیار بدی دارد و در جامعه نوعی ناامنی را به وجود آورده است. یعنی مردم فکر می کنند اعتراض ها از این پس وسیع و دامندار خواهد شد و نیروهای دیگر قادر به کنترل نیستند و به همین دلیل به این تصمیم رسیدند که نیروهای غیر مسلح را هم مسلح کنند. او افزود خیلی ها یادشان است که سردار همدانی در مصاحبه اینطور عنوان کرد که در خلال حوادث سال 88 از افراد اوباش برای مقابله با مردم استفاده بردند، که البته امیدوارم این گفتگو تکذیب شود، چرا که چنین رفتارهایی مردم را از نظام جدا می کند و فاصله افکار عمومی با حاکمیت روز به روز بیشتر خواهد شد. باید گفت که مردم از نظام مدت هاست که جدا شدند. احمدی ادامه داد همه باید این را در نظر داشته باشند، مردم از سر سیری اعتراض نمی کنند، وقتی مردم معترض هستند دیگر از هیچ چیزی نمی ترسند، اما اگر با رفتارهای قهری با مردم روبرو شوند انشقاق ایجاد خواهد شد. زنهایی که وزیر خارجه می شوند چه برتری هایی دارند؟ به گزارش پیک نت، دو زن دیگر به جمع وزرای خارجه جهان اضافه شد. یک، ناتالیا نیکونوروا، وزیر امور خارجه جمهوری خلق دونتسک در شرق اوکراین شد و در نخستین اظهار نظرش درباره شلیک موشک از جانب ارتش اوکراین به سمت این شهر گفت در آینده نزدیک این موشک پرانی به سمت دونتسک متوقف خواهد شد. یک طرح نظامی مناسب وجود دارد که به زودی به اجرا گذاشته می شود. البته پس از آزادی کامل دونتسک و پاکسازی آن از بقایای ارتش کیف. دومین زن چونه سونهوای نام دارد که وزیر خارجه کره شمالی شد. او از اعضای کلیدی تیم مذاکرات هسته‌ای پیونگیانگ با واشنگتن بود. دو وزیر خارجه دیگر هم تازه کارند. وزیر خارجه آلمان از حزب سبزهای آلمان که سیاستی جنگ طلبانه در ارتباط با اوکراین را هدایت می کند. دیگری وزیر خارجه انگلیس که پیش از جنگ اوکراین لاوریو وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات و مذاکره با او در مسکو گفت او اصلا نمی فهمد من چه می گویم. و دیگری در این میان زن زلنسکی هم وزیر خارجه نیست، اما مثل همسر ابراهیم رئیسی در هر کاری دخالت می کند و اظهار نظرهایی می کند که اغلب موجب تمسخر قرار می گیرد. از جمله در تازه ترین اظهار نظر که می خوانید گفته است پسر 9 ساله من در همه امور کشور به پدرش ایده و پیشنهاد می دهد. به گزارش همین سایت، حکومت برای تغییرات دیر کرده اما دیر بهتر از هرگز است. هنوز تظاهرات اعتراضی مردم آبادان و دیگر شهرهای خوزستان پس از فرو ریختن برج متروپول که به تدریج به شهرهای دیگر کشور هم سرایت کرد پایان نیافته که تظاهرات بازنشستگان آغاز و در تهران تظاهرات کسبه بازار امین حضور علیه مالیات ها نیز در این به آن اضافه شد. شاید در آینده نزدیک نیروی انتظامی و نیروی ضد شورش خسته شوند از مقابله مردم معترض، اما مردم معترض خسته نخواهند شد از اعتراض خیابانی. رئیسی میگوید و رهبر تأیید می کند که یک برنامه اقتصادی در حال اجراست که به سود مردم است. سپاه نیز از این برنامه اعلام حمایت کرده، اما نه رئیسی و نه رهبر و نه سپاهیش کدام نمی گویند این برنامه چیست و چرا مکتوب نیست و به صورت طرح به مجلس برده نشده تا درباره آن بحث شود. ابراهیم رئیسی روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که خصوصی سازی واقعی را داریم اجرا می کنیم. مگر تا کنون خصوصی سازی ها غیر واقعی بوده که حالا می خواهند واقعیش کنند؟ این خصوصی سازی که از زمان احمدی نژاد به صورت بانک ها و مؤسسات غارتگر اعتباری بر سر هر گذرگاهی ثبت شدند، شامل چه بخش های از چرخ اقتصادی کشور می شوند؟ سنگ این بنا را هاشمی رفسنجانی با برنامه تعدیل اقتصادی گذاشت به این امید که ویرانی ادامه جنگ با عراق را تبدیل به آبادی کند. جنگی ویرانگر که خود در ادامه آن نقش مهمی داشت. از آن زمان تا کنون این خصوصی سازی به اشکال مختلف دنبال شده است. اگر مشکل تحریم هاست، چرا آن را مستقیم با مردم در میان نمی گذارید و نمی گویید که دلیل تحریم ها چیست و چرا نباید به هر امتیازی برای لغوان ها تن داد؟ اگر مشکل از شبکه های مافیای ثروت و قدرت در کشور است، چرا به جای سخن گفتن صریح درباره آن با اسم رمز و اشاره درباره رهبران این مافیاها و بنیادها و بانکهای آنها سخن میگویید؟ با خصوصی سازی از شر مافیاها می توانید خلاص شوید؟ این چه گردابی است که هم خود در آن میچرخید و هم مردم را به کامان کشیده اید؟ چرا به جای نیروی ضد شورش و سرکوب مستقیم به میان مردم معترض نمی روید؟ نمی توانید بروید به این دلیل که نمی خواهید واقعیات را مردم بگویید. درد این است. مشکل فعالیت اتمی نیست. حتی تحریم ها نیز درد اصلی نیست. مشکل ساختار نظام و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، مکتبی و غیر مکتبی، کنار گذاشتن زبده ترین مخصصان کشور به جرم مکتبی نبودن و ولایت پذیر نبودن، سرکوب معترضان و تبدیل ایران به بهشت مافیاهای غارتگر است. آنهایی که به نام اقتصاددان نامه 60 امضایی می نویسند نیز درد اصلی که همین چند مورد را که مطرح کردیم، بلکه چاره را به زبان بی زبانی سازش با امریکا و عقب نشینی اتمی می دانند و توصیه می کنند بی آنکه بنویسند امریکا چه بلایی سر ایران آورده است. اگر غیر از این بود، چرا فرشاد مؤمنی و راقفر این نامه هشدارباش را امضا نکردند؟ دو اقتصاد دانی که درد مملکت و نظام را در همین نکاتی می دانند که ما به آن اشاره کردیم. سنگین تر از تحریم روسیه در تاریخ معاصر سابقه ندارد. روسیه زمین خورد، مردم معترض به خیابان ها آمدند، خیر، به این دلیل که فوراً اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در حکومت آغاز شد و گام‌هایی به سوی سوسیالیسم برداشته شد. البته با طرح‌هایی که در مجلس تصویب شده و ارائه می شود. شما مجلس را هم بی‌خاصیت و منفعل کردید. هر بار هم که دو کلام حرف مهم می خواهد در آن زده شود، جلساتش محرمانه می شود. یعنی مردم محرم نیستند. به اینها اضافه کنید حرف‌های بی ربط و فرمایشی و زنجیره‌ای آزادی ستیز امام جمعه ها را که هر هفته مردم را عصبی تر از هفته پیش می کند. درد مملکت با تعداد دکمه های روپوش زنان حل می شود و یا با مجوز حمله سلاح به گشت های ارشاد دادن. اینا همه در کنار هم جان مردم را به لبشان رسانده است. فسادی که تمام ارکان حکومت را در بر گرفته، مشکل مردم این است. این مجموعه اجازه نخواهد داد هسته های درست سیاست خارجی پیش برود و تقویت شود. پشت جبهه سیاست خارجی در داخل کشور خراب است. خراب نیست، بلکه ویران است. اگر این پشت جبهه درست نشود بر زمین گرم میخورد نظام و مملکت با هم. سیاست های اقتصادی باید تغییر کند و آزادی های مدنی و اجتماعی باید به جامعه بازگردانده شود. در این صورت است که گسترش رابطه با شرق و داشتن رابطه معقول و متوازن با غرب را مردم میپذیرند و از آن حمایت میکنند. به این دلیل که خود در جریان آن هستند و دلیل ضرورت آن را درک می کنند. چرا نباید یک شورایی برای تجدید نظر در همه این سیاست ها تشکیل شود؟ چرا نباید در این شورا برجسته ترین و مسئول ترین کارگزاران 14 گذشته از جمله میرحسین موسوی حضور داشته باشد؟ امروز دیر هم شده، اما دیر بهتر از هرگز است. بهشید نجفی، زن برگزیده سال 2022 شهر کل، الگویی برای دیگر زنان، نوشته از عفت ماهباز در سایت اخبار روز. در شبی بهاری و بیادماندنی در 31 ماه می، در شهرداری قدیم و زیبای شهر کل، جایزه زن اول سال 2022 شهر کل، الزه فالک، توسط شهردار کل، هنریت ریکر، در حضور بیش از 250 مدعو شهر کن به بهشید نجفی اهدا شد. بهشید نجفی دومین زنی است که جایزه به ارزش 5000 یوروی ارزفال که شهر کن را دریافت می کند. شهردار کن در سخنرانش گفت بهشید نجفی این جایزه را به خاطر تعهد بی‌نظیرش به حقوق زنان و مبارزش علیه تبعیض جنسیتی و نجات پرستی دریافت می کند و نام افتخار آفرین او در دفتر طلایی شهرداری کرن ثبت می شود. شهردار هم که اضافه نمود در تاریخ 2000 ساله شهر ما همواره زنان قوی و شجاعی وجود داشتند. بهشید نجفی از بین 17 زن مبارز و شایسته شهر کرن به عنوان نفر اول برگزیده شد. شهردار کرن ضمن تبریک جایزه به بهشید نجفی به خاطر تعهداتش در مبارزه برای برابری حقوق زن و مرد و مبارزش علیه سکسیسم و نژاد پرستی گفت مسیری که او برای زندگی برگزیده او را تنها الگویی برای ما بلکه فراتر از محدوده شهر ما قرار میدهد. من به خاطر همه اینها از شما متشکرم. بهشید در سخنرانی از ضمن تاکید بر مبارزات زنان از جمله زنان مهاجر علیه خشونت و نژاد پرستی و علیه تبعیض جنسیتی جایزه‌اش را به انجمن‌های غیردولتی زنان لیلا این کل که تشکیل شده است از 11 انجمن غیردولتی زنان تقدیم نمود. پس از کسب جایزه بهشید و سخنان شهردار کل همه تماشاگران به احترام به او چند بار به پا خواستند، با کف زدن‌های ممتد او را مورد تشویق قرار دادند. بهشید اعلام کرد این تشویق ها به من میگوید برای تحقق این آرزوها باید بیشتر از گذشته تلاش و مبارزه کنم. برخی از تماشاچیان ایرانی اشک شوق بر چشم داشتند و دختری در کنارم از نسل دومی های شهر کن که شاید حتی خاطری از ایران ندارد گریان و با افتخار پا خواسته بود و با شوق برای او کف میزد. من با غرور و افتخار به این صحنه پرشکوه می نگریستم و به زنان برجسته و شایسته ایرانی دوروبرم در شهر کن فکر می کردم. به ده ها زنی که چون بهشید در ایران فعال بودند، تقریبا همزمان با اون مجبور به ترک وطن گریدند. هر یک این زنان در این شهر و یا سراسر دنیا چهره برجسته و شایسته شهر و یا کشورشان محسوب می شود و هر یک در نوع خود در خور تحسین و تشویق هستند. بهشید نجفی متولد اصفهان است. در همان شهر از دبیرستان فارغ التحصیل شد. بعد از آن در دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد. در سال 1157 مدرک کارشناسی را پایان رساند. کارشناسی ارشد خود را در تعلیم و تربیت از ایالت کالیفرنیا امریکا گرفت، به ایران بازگشت و از سال 1358 تا 1163 برای ادارات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران کار کرد. بعد از انقلاب در سال 1984 چون بسیاری از ایرانیان مجبور به ترک وطن شد. ابتدا به باکو و آذربایجان، سپس به آلمان فرار کرد. او در آلمان تحصیلش را تا سطح دکترا ادامه داد. از آن زمان تا کنون در شهر کل زندگی کرده و دو پسر بزرگ دارد. او در سال 1993 آگیسرا که یک نهاد غیردولتی است و مرکزی برای اطلاعات و مشاوره برای زنان مهاجر و پناهنده در شهر کویل است را تأسیس و به ساخت آن کمک کرده است. او سال گذشته در 2021 بازنشسته شده است، اما همچنان در آگیسرا و نهاد غیردولتی دیگر به عنوان داوطلب کار میکند. بهشید بیش از 30 سال است که فعالانه برای حقوق بشر زنان مهاجر و زنان پناهنده با ساختارهای اجتماعی جنسیتی، نژاد پرستانه و دیگر ساختارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز در آلمان مبارزه می کند. خواستار حقوق برابر برای همه مردم با وجود تفاوت‌هایشان است و آرزو دارد روزی در جامعه‌ای بدون هیچ تبعیضی زندگی کند و برای رسیدن به این موضوع حتی در بازنشستگی برای آن تلاش می کند. بهشید نجفی اعتقاد راسخ دارد که تغییر اجتماعی تنها از طریق تداوم مبارزات به وجود می آید. در یک جامعه دموکراتیک مبارزات در طول سالها ثمره داده است. در یک جامعه دیکتاتوری افرادی که می جنگند مورد آزار و اذیت و تحت پیگرد قرار می گیرند، زندانی یا اعدام و مجبور به ترک وطن می شوند. بنابراین کار مهمی است که دموکراسی را از طریق مبارزه مداوم برای پیشرفت ها زنده نگه داریم. باید در نظر داشت که ظلم و خشونت جهانی است. بنابراین مبارزات باید در سطح بین‌المللی تداوم یابند. این جمع و این شب پرشور را خواننده نامی و خوش صدای شهر کل مریم آخوندی با دو آهنگ پرخاطر و زیبا پرشورتر نمود. نوشته از عفت ماهباز بود. ترانه عشق یعنی این. زنان زمینی کاری از یاسمن نادری.
زنان زمینی برنامه با یاسمین. با درودی دیگر در ادامه برنامه های گذشته که به ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک پارسی می پرداختیم، امروز به آثار و آرای یکی از ادیبان و فیلسوفان نامی غرب نظری می اندازیم و و با استناد به مقالات و سایت های مربوطه همچون نتیجه تحقیقات آرش شمسی، سایت گروه فرهنگ قدس و آثار دیگر محققان این برنامه رو آغاز می‌کنیم. در اینکه یونانیان اولین دموکراسی دنیا رو بنا نهادند و جهانبینی آنها زیربنایی برای علم و فلسفه غرب بوده درست است. ولی باید دانست تصوری که ما امروز از دموکراسی داریم با آنچه یونانیان باستان دموکراسی می‌پنداشتند بسیار متفاوت است. در اقتصاد بردهداری آن دوران حقوق دموکراتیک فقط متعلق به شهروندان بالغ و مذکر بود. یک زن نمی توانست بدون نگهبان خانه را ترک کند و حتی اجازه تحصیل هم نداشت. دختران به محض اینکه به سن بلوغ می رسیدند به مردانی که بیش از دو برابر سن آنها را داشتند به همسری داده می شدند، زیرا که شوهران با سن و تحصیلات بالاتر فرودست بودن جایگاه زنان را تضمین می کرد. چنانچه می دانیم در همون دوران فیلسوف نامداری مانند افلاطون در کتاب جمهوریت خود از حق برابری زنان با مردان برای تحصیل دفاع می کرد، ولی فقط لذتهایی چون عشق و زیبایی هایی مانند شعر و رقص رو نکوهیده می دانست. و اما در همان زمان و مکان ارسطو نیست که یکی از زن ستیزترین شخصیت های تمام دوران ها تصور شده است، نظریات زن ستیزانه ای داشت که به عنوان مثال او تاس نشدن زنان را نشانه ای از فرودست بودن آنها می دانست و آن را به عنوان مدرکی که دال بر سرشت کودکانه آنان است به حساب می آورد. او همچنین ادعا می کرد که تعداد دندانهای زنان از دندانهای مردان کمتر است. و اما در برنامه امروزمان به طور خاص به نظریات و آثار یک از فیلسوفان بلند آوازه جهان غرب و نویسنده کتاب رفتار با زنان می پردازیم. کتابی که یکی از منابع فلسفی است و نوشته آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی قرن 18 است که خود او تأثیرگذار بر اندیشمندانی چون آلبرت اینشتین، زیگموند فروید، فردریش نیچه، لئو تولستوی، ژان پل سارتر و بسیاری دیگر از بزرگ مردان نام آشنای جهان غرب بود. البته برخلاف عنوان هنر رفتار با زنان این کتاب، آنچه که در آن می‌خوانیم شامل توصیه های شوپنهاور برای رفتار و چگونگی روبرو شدن با زنان نیست، بلکه رساله در معرفی و تشریح شخصیت زنان و بیان کم و کاستی های وجودشان از دید یک فیلسوف بدبین و شکاک است. در این کتاب با نویسنده مواجهیم که معتقد است باید دارایی در دسترس زنان را از گزند دیوانگی هایشان در امان نگه داشت، چون میل به اسراف و ولخرجی دارند. و یا در دفترچه یادداشتش نوشته مردان نیمی از زندگیشان را هرجایند و نیم دیگر خروس. برای همین است که زنان بدل به موجوداتی اقفال شده و اقفالگر می گردند. مخاطبی که کتاب مورد نظر را به دست گرفته و قصد آغاز مطالعه آن را دارد باید بداند که قرار است نظریات فردی را بخواند که وجود نبوغ را در زنان مردود دانسته و آن را محال می داند. و او در بهترین حالت بر این باور است که ممکن است بعضی از زنان هم استعدادی داشته باشند. شوپنهاور بی‌عدالتی و تقلب را رایج‌ترین خطای زنان و دروغگویی را عنصر اساسی ضمیرشان می‌داند و می‌گوید تصور اینکه زنان را در منصب قاضی دادگاه ببیند باعث خنده آدم می‌شود. البته این هم گفتنی است که شوپنهاور رابطه خوبی با مادر خود نداشته و همچنین هیچ زمان نیز ازدواج نکرده. اگرچه او در جوانی و حتی در میانسالی هم سعی در برقراری روابطی با زنان داشته، ولی ظاهراً هرگز موفق نشده است. خب، برنامه امروز من رو با چند نظر دیگر زن ستیزانه این فیلسوف به پایان میبریم. قدما به حق زن را جنس دوم میخواندند و آنگاه چنین ادامه میدهد: بد نیست آرزو کنیم در اروپا نیز این جنس شماره دوی بشری دوباره به جایگاه مطابق با طبیعت خود رانده شود، به همان سرشت زنانه‌ای که نه تنها تمام آسیا به آن می‌خندد، بلکه در یونان و روم نیز حتما به همین نحو به آن می‌خندیدند. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان ارجمند، امروز بخش دوم از کتاب کارما را با هم میشنویم.
دو، قانون ایجاد. قانون ایجاد تقریبا همان قانون جذب است. این قانون میگوید چیزی را که هستید جذب میکنید، نه چیزی را که میخواهید. این قانون همچنین خیلی نزدیک است به بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی، یا کبوتر با کبوتر، باز با باز. به افرادی که بیشتر با آنها صحبت می کنید و در تعامل هستید نگاه کنید تا خودتان را ببینید. قانون جذب در مورد انرژی و جفت‌های ارتعاشی بحث می کند که ممکن است بعضی آن را باور داشته باشند و بعضی نه. آنها می گویند هر چیزی همانند خودش را جذب می کند در انسان‌ها و در کل طبیعت، اما قطب‌های همنام همدیگر را دفع می کنند. به احتمال زیاد با نگاه به طبیعت خواهید گفت قطب‌های به شدت متضاد همدیگر را جذب می‌کنند، در حالی که آنهایی که در تعادل هستند هیچ یک از آن قطب‌ها را به شدت جذب نمی‌کنند. برای مثال فرض کنیم شما زنی هستید که غریزه مادریتان بسیار قوی است. می‌خواهید در روابطتان حداکثر تلاشتان را بکنید و همیشه بسیار حمایتگر و قدردان باشید. می‌بینید در روابط عاشقانه موفقیت چندانی ندارید. ممکن است برایتان سوال مطرح شود و بگویید دیگر چه کار کنم، در حالی که پرسش واقعی این است دیگر چه کار نکنم. بزرگسالانی که از لحاظ ذهنی و عاطفی سالم هستند دوست ندارند کسی برایشان مادری کند، به خصوص شریک عشقی یا همسرشان. می‌خواهند احساس استقلال و قدرت کنند و هم دهنده باشند هم گیرنده. شما فقط مردانی را می توانید جذب کنید که از لحاظ عاطفی و یا ذهنی نابالغ هستند. بازپرداخت متقابل توجه، مراقبت و عشقی که شما نثارشان می کنید که هیچ. آنها هرگز قدردان تلاش‌هایتان نیز نخواهند بود و هر قدر بیشتر خوبی کنید و پشتیبانیشان کنید، بیشتر و بیشتر به شما متکی می شوند. به مرور زمان نیازها و خواسته هایتان کاملا تحت شعاع قرار می گیرد یا اصلا فراموش می شود، در حالی که تمام نیازها و خواسته های آنها و حتی بیش از آن برآورده می شود و با این حال هنوز خوشحال نیستند. حتی ممکن است ترکتان کنند و کسی را پیدا کنند که به نوعی عاطفی، مالی یا هر جور دیگری از آنها مراقبت کنند، کسی که وضعی حتی غم انگیزتر از آنان دارد. اگر خودتان به نیازها و خواسته هایتان اهمیت ندهید، مطمئن باشید دیگران همچنین نخواهند کرد. ممکن است آرزوی کسی را داشته باشید که رفتاری فوق‌العاده با شما داشته باشد، اما احتمالاً دوست ندارید کسی دیوانه‌وار دورتان بگردد. این نوع افراد ممکن است در یک لحظه بیزارتان کنند، اما شاید حتی تصورش را هم نکنید که این بیزاری به این دلیل است که شما بسیار شبیه به هم هستید. بسیار گفته شده است که همانی باشید که دوست دارید شریک عشقیتان باشد. وقت بگذارید و تمام چیزهایی را که دوست دارید در طرف مقابلتان باشد روی کاغذ بیاورید و هر یک را در وجودتان بررسی کنید و واقعاً با خودتان صادق باشید. آیا کاملاً در آن استانداردها قرار دارید؟ اگر نه، بیشتر هستید یا کمتر؟ بیشتر همیشه هم خوب نیست. اگر قرار است شیرینی به مدت 20 دقیقه در 300 درجه سانتیگراد بپزد، هرگز فکر نمی کنید اگر مدت پخت را به 60 دقیقه و دما را به 450 درجه برسانید بهتر خواهد شد. اینطور نیست؟ اگر چه فکر اولیه ممکن است این باشد که هرگز نمی توانید شخص مطلوبتان را پیدا کنید یا اینکه بیش از حد مطلوب هستید. احتمال دارد موضوع فقط این باشد که بیش از حد از وجود خودتان مایه می گذارید و مدام خودتان را انکار می‌کنید. معنای برعکس قانون اول را به یاد آورید. اینکه با خودتان همیشه همانقدر خوب هستید که با دیگران. اگر خودتان با خودتان خوب نباشید، تنها کسانی که می‌توانید جذب کنید و در زندگیتان نگه دارید، آنهایی هستند که با شما خوب نیستند. اگر خودتان را به پادری تبدیل کنید، مردم لگد مالتان خواهند کرد. هیچ کس با شما رفتاری بهتر از آنچه خودتان نسبت به خودتان دارید نمی کند. پس با خودتان خوش رفتار باشید و خواهید دید که به زودی دیگران هم تبعیت خواهند کرد. شاید نه کسانی که هم اکنون در زندگیتان هستند. اما آنها خواهند رفت و دیگرانی که نسبت به شما مهربان تر هستند به زودی جایشان را خواهند گرفت. شکستن این عادت برای دهندگان پروپا قرص ممکن است بسیار سخت باشد. ممکن است اصلا فراموش کرده باشند که پذیرفتن و قبول لطف چیست. آگاهی همیشه کلید تحول است. اگر دهنده حاد هستید و دوست ندارید چیزی بپذیرید، حتی در همین حد که آگاه شوید چه چیزهایی را دارید به جهان می دهید، به شما بصیرت خواهد داد. دفعه بعد که کسی سعی می کند هدیه‌ای به شما بدهد یا تحسینتان کند، با قدردانی پذیرا شوید. اگر لازم است، حتی خودتان را مجبور به انجام این کار کنید. زیرا حسی جدید و عجیب است. امتحان کنید. به تدریج آسان تر خواهد شد. عادت نپذیرفتن شما در واقع پاسخی نادرست است. چون افراد را از نیکی به شما یا رفتار خوب با شما دل سرد می کند. وقتی کسی تحسینتان می کند، حتی اگر احساس می کنید زیادی است یا شایستگیش را ندارید، فقط تشکر کنید. همین. ارزشش را دارد. با تشکر نکردن یا رد آن، تجربه منفی در او ایجاد می کنید. دفعه بعد که کسی دوباره به شما هدیه ای داد، با قدردانی بپذیرید. بعضی ها اصلا حاضر به پذیرفتن هدیه نیستند و به قدری در این مورد سختگیر هستند که دهنده متقاعد می شود دیگر هرگز چیزی به آنها ندهد. نپذیرفتن قدردانی دیگران نسبت به خود باعث می شود که روز به روز افراد کمتری بخواهند از شما قدردانی کنند. کسانی هم که تا به حال این کار را می کردند، به تدریج رغبتشان کمتر می شود و در عوض توقعشان از شما بیشتر و بیشتر می شود. آنها آدم های بدی نیستند، اما نهایتاً متقاعدشان می کنید که این چیزی است که شما به راستی می خواهید. اگر خواهان بهبود روابط و محیطتان هستید، توانتان را صرف تغییر اطرافیان خود نکنید. در عوض به خودتان برگردید. همانی شوید که دوست دارید دیگران باشند. 3. قانون فروتنی. قانون فروتنی می گوید در مقابل هرچه بایستید، به باقی ماندنش کمک می کنید. این قانون خیلی کوتاه است، اما معانی و مصداق‌های بسیاری در دوره ما دارد. اغلب مردم می‌دانند فروتنی چیست. فروتنی یعنی سپاسگزار قدردانی به جا بودن. اما امتناع از خودستایی بابت دستاوردها و چیزهای فوق‌العاده خود. اما بعضی‌ها در مسیر فروتنی بیش از حد پیش می‌روند و از پذیرش هر گونه توجه یا تعریف و تمجیدی امتناع می کنند. این در واقع به همان بدی خودستایی است. به هر یک از ما مواهب و استعدادهایی اعطا شده است. هر یک از ما ترکیب منحصر به فردی از استعدادها هستیم. اگرچه ممکن است به دیگران نگاه کنیم و با خود بیاندیشیم هرگز نمی توانیم در فلان چیز به خوبی آنها باشیم یا در فلان چیز بهتر از آنها هستیم. این گونه مقایسه ها در واقع چیزی را نشان نمی دهد. این درست مانند آن است که بگوییم این پیانو هرگز نمی تواند به سرعت آن ماشین اسپورت حرکت کند. البته که نمی تواند، چون اصلا برای حرکت کردن طراحی نشده است. پیانو برای نواختن موسیقی زیبا طراحی شده است. به جای اندوهگین بودن در مورد اینکه چرا چیزی را نداریم یا چرا مانند دیگری نیستیم، می توانیم بیاموزیم که قدردان داشته ها و دقیقاً آنچه که هستیم باشیم. تنها چیزی که نیاز است تغییر کانون توجه است. اگر اشتیاق و استعداد شما در زمینه خاصی است، اگرچه ممکن است عملی به نظر نرسد، مهم است تا جایی که می توانید استعداد خودتان را پرورش دهید و از آن لذت ببرید. اطرافیانتان هم می توانند از آن استفاده کنند و بیشتر میلیونرها و میلیاردرها هم موفق شدند چون به چیز خاصی اشتیاق داشتند و حرفه یا کسب و کاری حول آن اشتیاق شکل گرفت. ممکن است دنیا به یک سرآشپز دیگر، یک طراح دیگر یا یک بازیگر دیگر نیاز داشته باشد. اما دنیا واقعاً به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد. بسیارند کسانی که می توانند تمام نقش‌های مورد نیاز جامعه را پر کنند. چیزی که جهان واقعاً نیاز دارد اشتیاق و شادی بیشتر است. وقتی عاشق انجام کاری هستید و اطرافیانتان را در آن سهیم می کنید، شادی به همه سرایت می کند. می توانید الهام بخش دیگران باشید که در آن چیزی که عاشقش هستند فعالتر شوند. خواه همان چیزی باشد که شما انجام می دهید یا هر چیز دیگر. استفاده از مواهبمان و گرامی داشتن آنها نمایشی شگفت‌انگیز از فروتنی است، زیرا نشان دهنده آن است که این مواهب مورد قدردانی قرار گرفتند و به شخصی که باید داده شدند. به این ترتیب چیزی که در مقابلش مقاومت می کردید استعداد، اشتیاق یا چیزی بود که همیشه می خواستید انجام دهید. آن چیز همیشه در زندگیتان به صورت یک علاقه باقی می ماند. همیشه دوست دارید بیشتر به آن بپردازید و یک روز پشیمان می شوید چرا سعیتان را نکردید. معنای دیگر فروتنی در گسترش دامنه آن به دیگران برای رسیدن به اشتیاقشان نهفته است. کسی که نسبت به چیزی پرتب و تاب است، اغلب به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار می گیرد. افرادی که انتقاد می کنند، دست کمی از قلدرها ندارند. به شخص می گویند چیزی ابلهانه است، یا امید واهی و غیر عملی و حماقت محض است. گاهی حتی ادعا می کنند که سعی دارند با سرازیر کردن نظراتشان به شخص کمک کنند و می گویند نمی خواهند ببینند که وقت و پول افراد هدر می رود، یا می گویند فقط سعی دارند واقع بین باشند. واقعیت به ناظر بستگی دارد. چیزی که یک نفر واقعیت می نامد از نظر دیگری بدبینی است. در دنیا دو جور آدم وجود دارد: واقع بین ها و مثبت اندیش ها. وقتی ایده فوق‌العاده‌ای دارید، واقع بین 50 دلیل برایتان می آورد که این کار نشدنی است. در حالی که مثبت اندیش به شما می گوید برو جلو و امیدوار باش، مطمئناً راهش را پیدا خواهی کرد. وقتی افراد تشویق می شوند، برایشان خیلی آسان تر است که واقعیت وجودیشان را زندگی کنند. حتی اگر با چیزی که مطرح می شود موافقت ندارید یا ایده احمقانه‌ای به نظر می رسد، شخص را تشویق کنید که دنبال اشتیاقش برود. وقتی دنبال میل و اشتیاق خودتان هستید، به آن چه اطرافیانتان میگویند خوب گوش کنید. اگر مرتبا انرژی منفی میدهند، دیگر در مورد ایده هایتان چیزی به آنها نگویید. اگر کسی نیست که از ایده هایتان پشتیبانی کند، پیش خودتان نگهشان دارید تا کسانی پیدا شوند که پشتیبانیتان کنند یا خود ایده های مشابهی داشته باشند. دو چرخ متصل به هم که در جهت مخالف یکدیگر میچرخند هیچ جا نمیروند. اما دو چرخ متصل به هم که در یک جهت میچرخند با دو برابر سرعت پیش میروند. وقتی ایده هایتان را با افراد سهیم می شوید، انرژیتان را به آنها وصل می کنید. این را از یاد نبرید. بخش سوم قانون فروتنی باز به همین موضوع ارتباط دارد، اما به شکلی کمی متفاوت. وقتی در غیاب افراد حرفای خوب در مورد آنها می زنید، کارتان مثبت است و دارید کارمای خوب می سازید. از طرف دیگر، بدگویی چیزی نیست جز منفی بودن و کارمای بد ساختن. یکی از بهترین تعریف هایی که از یک نفر می شود کرد، این است که هرگز چیز بدی در مورد کسی نمی گوید. این شخصی است که می دانید می شود به او اطمینان کرد و کسی است که همیشه انرژی مثبت جذب می کند و اجازه می دهد افراد از مورد انتقاد قرار گرفتن خودشان نگران نباشند. پس چرا مردم این همه غیبت و بدگویی می کنند؟ بدگویی نتیجه غرور و اعتماد به نفس پایین است. مردم در مورد دیگران بد حرف می زنند تا حس بهتری از خودشان داشته باشند. اما این کار هرگز حس بهتری به آنها نمی دهد. خوبتر بودن است که به آنها حس بهتری می دهد و ارتقایشان می دهد. اما این چیزی است که ممکن است انجامش به آنها حس ترس و ضعف بدهد. پس در عوض سعی می کنند دیگران را با کلماتشان پایین بیاورند. وقتی بدگویی می کنید، چیزی را رواج می دهید که ممکن است درست یا نادرست باشد. مهم نیست منبع سخنتان چه کسی یا چه چیزی باشد و البته شخص مقابل را مغشوش می کنید. وقتی تعداد قابل توجهی از افراد چیزی را به اندازه قابل توجهی تکرار کنند، حتی اگر معلوم شود که آن چیز نادرست است، باز هم به علت اینکه سخن قبلی به عمق ذهن آنها رفته، هنوز شایعه دروغ را به حقیقت ترجیح می دهند. در این مرحله شایعه در آنها درونی شده و مصمم هستند شایعه ای را که می پراکنند درست بدانند و سعی می کنند حقیقت ماجرا را نبینند. حکمت کهنه: اگر حرف ارزشمندی ندارید بزنید، بهتر است سکوت کنید، در دوران مدرسه به ما آموخته شده است و هرگز نباید فراموشش کنیم. بدگویی آسیب زننده و رنجاور است. بدتر از آن این که مطابق قانون کارما هر چه که می دهید 10 برابرش را پس خواهید گرفت. اگر از کسی بدگویی کنید، حتی اگر باور داشته باشید که راست است، بدون شک به زودی مورد بدگویی قرار خواهید گرفت. کسانی که در مورد شما بدگویی می کنند نیز بر این باورند که دارند حقیقت را می گویند و احتمالاً فکر می کنند باید راجع به شما به دیگران هشدار بدهند. مگر اینکه بخواهید در مورد یک آدم کش روانی به مردم هشدار دهید. وگرنه کسی واقعاً به هشدار نیاز ندارد. غیر از این است؟ وقتی کسی با شما مهربان است و از مصاحبتش لذت می برید، دیگر جستجو و تفحص معنا ندارد. حال ممکن است این شخص با دیگری تفاهم نداشته باشد که این به شما ربطی ندارد و شاخصی نیست برای اینکه بخواهید با آن شخصیت افراد را بسنجید. در روابط افراد مختلف مسائلی وجود دارد که ممکن است شما از آنها باخبر نباشید. هر قدر شخص بیشتر در بدگویی ها شرکت کند، اعتماد کلی مردم به او کمتر می شود و کارمای منفی بیشتری برای خود می سازد. سیستم قضاوت ما به طور کلی مبتنی بر این اصل است که افراد بی‌گناهند، مگر عکسش ثابت شود. اما چیزی که در رسانه ها، خبرها، شوهای زنده و مطبوعات شاهدیم این است که با کوچکترین شایعه ای افراد گناهکار محسوب می شوند و دیگر کسی اهمیت نمی دهد واقعیت چیست. یکی از مواد اعتقادنامه مثبت اندیشی این است: با خود عهد می بندم آنقدر وقت صرف پرورش خودم کنم که وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشم. این جمله در حدود 100 سال پیش نوشته شده است، اما هنوز کاملا درست است. اگر خودتان را با بدگویی به زحمت نیندازید، فقط چیزهای فوق‌العاده برای گفتن خواهید داشت و همچنین وقت زیادی که صرف آن کنید. می توانید گفتگوهایی داشته باشید که در حین آنها احساس خوبی داشته باشید و انرژی مثبت در جهان پخش کنید. این انرژی نیز 10 برابر به شما باز خواهد گشت. احتمالاً افرادی را می شناسید که اغلب صحبتشان را با این جمله آغاز می کنند: شنیده ای؟ اینها عموماً افرادی هستند که زندگی شادی ندارند و همیشه از یک حادثه به حادثه دیگر می روند. با همراهی نکردن در بدگویی در واقع به آنها کمک می کنید تا خوشحالتر شوند، زیرا موضوع دیگری برای صحبت در اختیارشان می گذارید. هدف فوق‌العاده‌ای نیست؟ پیش بردن گفتگویی که در آن هر دو طرف بالا بروند به جای اینکه کسی که حضور ندارد پایین کشیده شود. به جملاتی که در مورد دیگران می گویید توجه داشته باشید و هر وقت می بینید دارید وارد بدگویی می شوید توقف کنید. مهم هم نیست که فکر می کنید دارید حقیقت را می گویید. چهارمین بخش قانون فروتنی این است که ایستادگی در برابر وضعیت عملاً مقاومت بیشتری ایجاد می کند. آنچه مورد تمرکز قرار می دهید رشد می کند. چیزی که مورد تمرکز قرار نمی دهید رو به کاهش می رود. آیا شنیده اید از دل برود هر آن که از دیده برفت؟ می توانیم این ضرب المثل را تعمیم دهیم و بگوییم از زندگی برود هر آنچه از ذهن برفت. اگر از این خسته شده اید و از آن به تنگ آمده اید، دیگر به این فکر نکنید که چقدر خسته و بیزار شده اید، وگرنه بیشتر سرتان خواهد آمد توسط همان افراد یا دیگران. در عوض روی سمت مقابلش تمرکز کنید، یعنی چیزی که ترجیح می دهید داشته باشید. برای مثال اگر از دیدن حیوانات خانگی در پناهگاه ها رنج می برید، به جای عصبانی شدن یا اعتراض به پناهگاه ها به برعکسش فکر کنید. برعکسش می تواند این باشد که حیوانات بیشتری را نجات دهید. خودتان پا پیش بگذارید و یک حیوان را قبول کنید. دیگران را تشویق کنید که آنها هم حیوانات را بپذیرند. دیری نمی گذارد که می بینید نه تنها خودتان دستن در کار نجات حیوانات شده اید، بلکه الهام بخش بسیاری دیگر نیز در این زمینه شده اید. در برابر هرچه مقاومت کنید به بقایش کمک کرده اید. انرژی چیزی که نمی خواهید با مصرف انرژی هم نوعش از بین نمی رود یا تغییر نمی کند. برای اینکه چیزهای خوب را بیشتر تجربه کنید، کارهای خوب را بیشتر انجام دهید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه سفر کرده از دلکش.
امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چو ندارد دیگر دل بندی، بلا بکنن سینت لبخندی. چو غنچه سپید دم شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خورم باز آمد. پس نزد همه شب بدم من سهر ناگهان نگار من چنان مه نو آمد از سفر من هم پس از اون دوری بعد از غم مه جوری یک شاخه گل بردم ببرش یک شاخه گل بردم ببرش دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرم بگذشت و ببر یار دگرم جهان سخن بود خاموش و یک جهان سخن بود
خیلی ممنون تشکر میکنم